یه سوال خیلی عجیب. به نظرتون عجیب نیست که توی سال 2026، یعنی دیگه اوج تکنولوژی، شرکت‌های غول مثل آمازون و گوگل دارن تمام ظرفیت تولید یه تکنولوژی قدیمی رو می‌خرن، یعنی هارد دیسک مکانیکی؟
دقیقاً.
آخه چرا باید برن سراغ چیزی که همه ما فکر می‌کردیم دیگه عمرش تموم شده؟
دقیقاً. همین تضاده که ماجرا رو خیلی جالب می‌کنه. چون چیزی که از دور به نظر میاد یه عقب گرده، در واقع یه حرکت استراتژیک فوق‌العاده حساب شده است. یه جور مسابقه تسلیحاتی پنهان.
خب، توی این بررسی می‌خوایم دقیقاً بفهمیم پشت پرده این بحران ذخیره‌سازی هوش مصنوعی تو سال 2026 چه خبره. می‌خوایم ببینیم اصلاً چرا اینقدر فضا لازم دارن، چه فناوری‌های دیوانه‌واری داره اتفاق می‌افته و مهمتر از همه این داستان تهش چه ربطی به جیب من و شما داره.
بسیار عالی.
بریم این موضوع رو باز کنیم. اول از همه چرا مدل‌های هوش مصنوعی جدید اینجوری فضا رو قورت میدن؟
چون کل پارادایم عوض شده. ببین، تا همین چند سال پیش گلوگاه اصلی دنیای کامپیوتر قدرت پردازش بود، یعنی همون کامپیوت باند. همه دنبال پردازنده سریع‌تر بودن.
آها.
ولی الان ما وارد عصر هوش مصنوعی چند وجهی شدیم، مالتی مودل AI.
یعنی مدلایی که دیگه فقط با متن کار نمی‌کنن، همزمان دارن متن، صدا، ویدئوی 8K، حتی داده‌های سه‌بعدی رو تحلیل می‌کنن. خب این حجم ورودی رو که نمیشه همینجوری تو حافظه موقت نگه داشت.
دقیقاً. برای همین حالا گلوگاه اصلی شده حافظه و ذخیره‌سازی، یعنی مموری باوند، و سه تا عامل اصلی این گرسنگی تموم نشدنی رو به وجود آوردن. اولی، یه مفهومی هست به اسم داده‌های مصنوعی، سینتتیک دیتا.
داده مصنوعی یعنی چی؟ داده الکی؟
نه، دقیقاً الکی. ببین، اینترنت دیگه داده با کیفیت انسانی کافی برای آموزش مدل‌های نسل بعد، مثلا GPT-5 نداره. یه جورایی انگار کل اینترنت رو خوندیم و تموم شده.
خب،
برای همین شرکت‌های هوش مصنوعی الان دارن از مدل‌های فعلیشون استفاده می‌کنن تا برای مدل‌های آینده حجم وحشتناکی داده آموزشی تولید کنن. مثلا یه دیتا سنتر ممکنه تو یه هفته 10 پتابایت ویدئوی آموزشی تولید کنه.
سب کن ببینم، یعنی دارن از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن که برای هوش مصنوعی بعدی کتاب درسی بنویسه؟ یه چرخه خود تقویت شونده است انگار.
بهترین تشبیه هم همینه. و این داده‌های مصنوعی خودشون یه دارایی استراتژیک میشن. پاک کردنشون مثل اینه که اپل نقشه‌های آیفون بعدی رو آتیش بزنه. باید برای سالها آرشیو بشن.
عجب. خب عامل دوم چی بود؟
عامل دوم معماری RAG یا Retrieval Augment Generation هست. برای اینکه مدل‌های هوش مصنوعی توهم نزنن یا به قول خودمون هذیان نگن، اونها را به پایگاه‌های داده عظیم وصل می‌کنن. بهشون میگن وکتور دیتابیس.
یه لحظه، وکتور دیتابیس رو یکم ساده‌تر میگی یعنی چی؟
فکر کن یه کتابخونه غول‌پیکره که کتابدارش به جای کلمات و کلیدی معنی و مفهوم رو می‌فهمه.
آها.
این پایگاه‌ها تریلیون‌ها سند حقوقی، پزشکی، مالی و تو خودشون دارن. مدل هوش مصنوعی قبل از اینکه به شما جواب بده میره تو این کتابخونه یه تحقیقی میکنه تا جوابش واقعی و دقیق باشه. و این پایگاه‌ها هم دائما دارن بزرگتر میشن.
که یعنی به فضای دائمی و خیلی خیلی زیاد نیاز دارن. خب سومی چی بود؟
عامل سوم یه چیز فنیه به اسم چک پوینت. ببین، وقتی داری یه مدل بزرگ رو با 10,000 کارت گرافیک آموزش میدی، این فرایند ماها طول میکشه.
درسته.
خب اگه وسط کار برق بره یا یه قطعه خراب بشه، کل پیشرفتت به باد میره. برای همین سیستم مجبور هر چند ساعت یک بار از کل وضعیت مدل یه عکس کامل بگیره و ذخیره کنه.
یه بکاپ کامل.
دقیقاً. هر کدوم از این عکس ها یا چک پوینت ها میتونه 10 ترابایت حجم داشته باشه.
چی؟ 10 ترابایت هر چند ساعت یک بار؟ این که دیوانگیه.
در واقع همین سه تا عامل دست به دست هم دادن و دیتا سنترهای مدرن رو تبدیل کردن به یه هیولای گرسنه
که هر چی بهش بدی در جا قورت میده.
دقیقاً.
صبر کن. اگه انقدر فضا میخوان و همه چیز هم باید سریع باشه، چرا سراغ SSD های فوق سریع نمیرن؟ این که برگشتن سراغ هارد دیسک های مکانیکی یکم عجیبه. منابع ما هم تایید میکنن که وسترن دیجیتال یعنی یکی از فقط دو تا غول تولید کننده هارد کل ظرفیت تولید هاردهای حرفه‌ای خودشو تا آخر 2026 پیش فروش کرده. این یعنی احتکار.
منطقش بیرحمانه و خیلی هوشمندانه است. اول کد قانون 80-20 داده ها رو بدونیم.
80-20؟
آره. توی یه دیتا سنتر هوش مصنوعی فقط حدود 20% داده ها داده های داغ یا هات دیتا هستن. داده هایی که نیاز به دسترسی فوری و سریع دارن. 80% بقیه داده های سرد یا کولد دیتا هستن.
یعنی همون آرشیو ها، ویدیوهای آموزشی، بکاپ ها و اون چک پوینت های قدیمی. چیزایی که سرعتشون حیاتی نیست ولی باید با هزینه کم و مطمئن نگهداری بشن.
دقیقاً. و اینجاست که نقطه ضعف مرگبار SSD ها خودشونشون میده. حافظه های SSD مخصوصاً مدل های پرظرفیت یه محدودیت فیزیکی دارن به اسم TBW.
Terabytes written.
آفرین. یعنی بعد از یه مقدار مشخصی نوشتن و پاک کردن سلول های حافظه شون میسوزه و از کار میفته.
پس SSD ها مثل ماشین فرمولی کن. فوق‌العاده سریع ولی برای مسافت طولانی و کار سنگین ساخته نشدن. زود مستهلک میشن.
کامل‌ترین تشبیه همینه. تو محیط هوش مصنوعی که دائما داده‌ها نوشته و بازنویسی میشن، یه SSD خیلی گرون ممکنه کمتر از 2 سال دووم بیاره. اما هارد دیسک مکانیکی که با قطبیت مغناطیسی کار میکنه، عملاً هیچ محدودیت استقامتی نداره.
پس برای اون 80% داده سرد، HDD نه تنها ارزون‌تره که قابل اعتمادتر هم هست.
دقیقاً.
خب، اینجا جاییه که داستان واقعاً خفن میشه. چطور وسترن دیجیتال تونسته هارد دیسک 30-40 ترابایتی بسازه؟ اونم تو همون اندازه استاندارد 3.5 اینچی. این یه جهش تکنولوژیک خیلی بزرگه.
این جهش به خاطر یه فناوری شگفت‌انگیزه به اسم HAMR. Heat Assisted Magnetic Recording.
خب.
برای فهمیدنش باید مشکل فیزیکی اصلی رو بدونیم. برای اینکه داده بیشتری روی صفحه هارد دیسک جا بدی، باید بیت‌های مغناطیسی رو کوچیک‌تر و کوچیک‌تر کنی.
منطقیه.
ولی وقتی این بیت‌ها بیش از حد کوچیک میشن، از نظر مغناطیسی ناپایدار میشن. یعنی ممکنه خود به خود تغییر کنن. به این میگن اثر سوپر پارامغناطیس، یه محدودیت فیزیک کوانتوم.
پس یه دیوار فیزیکی وجود داشته که نمیذاشته ظرفیت از یه حبی بالاتر بره.
دقیقاً. و فناوری HAMR این دیوار رو خراب کرده. روی هد نوشتن هارد یه دیود لیزری میکروسکوپی گذاشتن.
لیزر؟
آره. این لیزر توی کسری از نانوثانیه یه نقطه خیلی کوچیک روی صفحه هارد رو که حالا از شیشه با روکش‌های شیمیایی خاص ساخته شده تا بیش از 400 درجه سانتیگراد گرم می‌کنه.
چی؟ 400 درجه؟ شوخی می‌کنی؟ چطور کل درایو ذوب نمیشه؟ این مثل اینه که یه کوره آهنگری میکروسکوپی رو بذاری نوک یه سوزن.
دقیقاً همینه، ولی فقط برای یک لحظه و در یک نقطه میکروسکوپی. این گرمای لحظه‌ای مقاومت مغناطیسی اون نقطه رو از بین میبره و به هد اجازه میده داده رو تو فضای خیلی کوچیکتر و متراکمتری بنویسه.
بعدش چی؟
بلافاصله بعد از نوشتن اون نقطه سرد میشه و داده به شکل فوق‌العاده پایدار سرجاش قفل میشه.
آورنکردنیه، یعنی ترکیبی از مهندسی مکانیک دقیق، اپتیک و فیزیک کوانتوم.
و برای تکمیل این شاهکار داخل درایو رو هم با گاز هلیوم پر کردن. هلیوم چون از هوا سبکتره استکاک داخلی رو خیلی کم میکنه و مصرف برق درایو به شدت میاد پایین.
پس ظرفیت عظیم، دوام بالا، مصرف برق پایین، معامله برد برده براشون.
کاملا.
خیلی خوب، پس مشکل اون 80% داده سرد با این هاردهای لیزری عجیب حل شد. اما تکلیف اون 20% داده داغ چی میشه؟ اونها هنوز به SSD های فوق سری نیاز دارن. اونجا اوضاع خوبه؟
اتفاقا اونجا یه بحران دیگه در جریانه. اینجا باید به هشدار مدیرعامل شرکت فایسان اشاره کنیم. غول طراحی کنترلرهای SSD.
خب چی گفته؟
گفته بحران در کنترلرهای SSD میتونه ماشین هوش مصنوعی رو سریعتر از کمبود پردازنده ها متوقف کنه.
یعنی مشکل خود چیپ‌های حافظه نیست؟
نه، مشکل اصلی و فاجعه بار کنترلرها هستن. ببین، توی یه دیتا سنتر هوش مصنوعی، پردازنده های انویدیا با سرعت غیر قابل باوری داده مصرف میکنن. SSD ها باید بتونن این داده ها رو مستقیم به حافظه کارت گرافیک برسونن.
خب،
کنترلر یه SSD دیگه یه چیپ ساده نیست. اون یه پردازنده پیچیده چند هسته‌ایه که باید بتونه داده ها رو با سرعت 14 تا 28 گیگابایت بر ثانیه جابجا کنه.
و حدس میزنم مشکل اینجاست که برای ساختن همچین کنترلر پیشرفته‌ای شما به پیشرفته ترین خطوط تولید تراشه تو جهان نیاز داری، یعنی خطوط 3 و 4 نانومتری TSMC.
دقیقاً. و این همون خطوط تولیدیه که توسط اپل، انویدیا، کوالکوم و همرگ کامل رزرو شده. یه ترافیک سنگین به وجود اومده. در نتیجه کمبود و گرونی شدید کنترلرها باعث میشه حتی سریع‌ترین SSD ها هم بیفایده بشن.
پس یعنی شما یه موتور 1 میلیون دلاری، یعنی پردازنده گرافیکی داری که بیکار مونده چون پمپ بنزینش یعنی کنترلر نمیتونه سوخت رو بهش برسونه. به این میگن گرسنگی داده یا دیتا استارویشن، درسته؟
دقیقاً. یه کنترلر 50 دلاری میتونه بازدهی سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری رو نابود کنه. این کل فاجعه است.
خب این همه پیچیدگی مهندسی و زنجیره تأمین. بیایم سر اصل مطلب. پول. این تصمیم‌ها از نظر مالی چه معنایی دارن؟ چرا اون انتخاب اولیه یعنی هارد دیسک انقدر منطقیه؟
اینجا باید به مفهوم هزینه کل مالکیت یا TCO نگاه کنیم. منابع شما یه جدول تحلیلی از تکین داره که هزینه ساخت یه زیرساخت ذخیره‌سازی 1 اگزابایتی رو توی دوره 5 ساله مقایسه کرده.
1 اگزابایت یعنی 1 میلیون ترابایت. یادم از زمانی که هارد 1 ترابایتی یه چیز فضایی بود. الان داریم در مورد 1 میلیون برابرش حرف میزنیم. مقیاسش دیوانه کننده است.
خب اگه شما بخوای این زیرساخت رو کاملا با SSD بسازی، هزینه کل مالکیت توی 5 سال از 220 میلیون دلار هم بیشتر میشه.
220 میلیون دلار؟
آره، چون هم هزینه خرید اولیه بالاست، هم مصرف برق و خنک کنندگیش وحشتناکه و هم طول عمر محدودی دارن و باید هی تعویض بشن.
حالا سناریوی ترکیبی چی؟ همون 80-20؟
توی معماری ترکیبی بهینه، یعنی 80% هارد دیسک و 20% SSD، هزینه کل مالکیت به حدود 92 میلیون دلار کاهش پیدا میکنه.
بیش از 100 میلیون دلار صرفه‌جویی. این فقط کاهش هزینه نیست، این یه سلاح استراتژیکه.
دقیقاً. این صرفه‌جویی عظیم بودجه رو برای خرید پردازنده‌های گرافیکی بیشتر و استخدام بهترین مهندس‌های هوش مصنوعی آزاد می‌کنه. این منطق بی‌رحمانه ریاضی دلیل اصلی موفقیت وستن دیجیتاله.
خب این عالیه برای اونها، ولی این مسابقه تسلیحاتی تو سیلیکون والی چه ربطی به کسی داره که داره به ما گوش میده و فقط میخواد چند تا عکس خانوادگی رو ذخیره کنه؟
متاسفانه ربط مستقیم و خیلی ناخوشایندی داره. این تصمیمات استراتژیک مستقیماً به معنی پایان دوران حافظه‌های ارزون قیمت برای همه ماست.
یعنی چطور؟
خیلی ساده. وقتی وستن دیجیتال تمام خطوط تولید پیشرفتش رو به ساختن درایوهای گرون قیمت 30 ترابایتی برای مشتری‌های بزرگش اختصاص میده، تولید درایوهای مصرفی کم میشه.
همون هارد دیسک‌های 4، 8 و 12 ترابایتی که ما برای کامپیوتر شخصی یا سیستم دوربین مداربسته می‌خریم.
دقیقاً. قانون عرضه و تقاضا هم باعث میشه قیمت‌ها سر به فلک بکشه.
و برای SSD ها هم همینطوره. بحران کنترلرها و اختصاص بهترین چیپ‌ها به قراردادهای سازمانی باعث کمبود و گرونی SSD های پرسرعت برای گیمرها و تدوینگرها شده.
در واقع این بحران داره بار مالی توسعه زیرساخت‌های جهانی هوش مصنوعی رو از دوش قول‌های فناوری برمی‌داره و اون رو به شکل یه مالیات پنهان سخت افزاری به مصرف کننده‌های عادی تحمیل می‌کنه.
صبر کن. پس یعنی ما هر بار که یه هارد یا SSD گرون‌تر می‌خریم، داریم به طور غیر مستقیم هزینه زیرساخت هودل زبانی بعدی گوگل یا آمازون رو پرداخت می‌کنیم؟
متأسفانه دقیقاً همینه.
این دورانه. و اگه بخوایم این استاره رو کامل کنیم، مدل‌های هوش مصنوعی موتورهای احتراقن. داده سوختشونه، هارد دیسک‌ها بشکه‌های این سوخت، کنترلرها، پمپ‌های فشار قوی و پردازنده‌های انویدیا هم پالایشگاه‌ها و این احتکار ظرفیت ذخیره‌سازی یه مسابقه تسلیحاتی پنهان و بی‌رحمانه برای رسیدن به هدف نهایی یعنی هوش مصنوعی عمومی یا AGI هستش.
کاملا درسته و باید یه هشدار نهایی رو هم در نظر گرفت. فناوری‌های آینده نگرانه مثل ذخیره کردن اطلاعات روی رشته‌های DNA یا شیشه کوارتز که توی منابع هم بهشون اشاره شده حداقل یه دهه تا تجاری شدن فاصله دارن.
یعنی فعلا روی اونها نمیشه حساب کرد.
اصلاً برای همین تحلیلگرا هشدار میدن که منتظر موندن برای برگشتن قیمت‌ها به دوران طلایی قبل از هوش مصنوعی یه اشتباه محاسباتی فاجعه‌باره. این یه واقعیت جدیده.
و این ما رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. توی این واقعیت جدید، جایی که هر ترابایت یه دارای استراتژیک و کمیابه، سوال دیگه فقط این نیست که چه داده‌ای تولید می‌کنید، بلکه اینه که آیا اصلاً توانایی مالی برای خرید زمین جهت ذخیره اون رو دارید یا نه. وقتی خود بستر دنیای دیجیتال یعنی فضای ذخیره‌سازی دیگه یک کالای فراوان و در دسترس نیست بلکه منبعیه که توسط عده‌ای معدود کنترل میشه، این چه معنایی برای آینده ما خواهد داشت؟